بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين یکی از آیاتی که مربوط به امامت خاصه بود آیه اطاعت بود، اطاعت اولوالامر، چه این چند جلسه اینها را بررسی کردیم. حالا اون حدیث سگلین را من میخواستم شروع کنم، ولی این حدیث سگلین را بعد از بحث از آیات دنبال میکنیم. این جلسه و جلسات بعدی چند جلسه در مورد یکی از مهمترین آیات آیه ولایت است، آیه 55 سوره مائده، انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون. خداوند در این آیه شریفه ولایت را منحصر می کند به خودش و رسولش، اونهایی که ایمان آوردن، نماز را اقام می کنند، زکات را می دهند و هم راکعون، در حال رکوع. از مهمترین آیاتی است که با این آیه استدلال شده. مرحوم علامه هلی در کتاب منهاج الکرامه که در مورد امامت، در منهج دوم حدود 40 آیه از قرآن برای امامت امیرالمومنین علیه السلام ذکر می کند و می فرماید که مهمترین آیه همین آیه است و این را به عنوان اولین آیه بحث می کند. انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا تا آخر. مرحوم شیخ طوسی هم در کتاب تلخیص و شافی جلد دوم صفحه 10 فرماد و اما نص علی امامت، نص بر امامت امیرالمومنین علیه السلام من القرآن، از قرآن، بله، فاقوا ما یدل علیها، اقوای اون آیه که دلالت میکنه در میان آیات، قوی ترین آیه که دلالت می کند همین آیه ولایت است. حالا چه خصوصیتی در این آیه هست که این به عنوان قوی ترین آیه مطرح شده؟ دو تا خصوصیت هست که در سایر آیات نیست. یکی کلمه حصر است، انما، و یکی هم کلمه ولی است، انما ولیکم. اونی که بله موجب قوت دلالت اینایی شده است نسبت به سایر آیات این دو خصوصیت است، کلمه انما که برای حصر است و کلمه ولی که در این آیه به کار برده شده است. خب در این آیه ما سه تا بحث داریم. یک، بحث اول این است که ببینیم مدلول آیه چیست، خود مدلول آیه را بررسی کنیم. بحث دوم، روایاتی که در شأن نزول این آیه از فریقین، امامیه و اهل سنت وارد شده، اینها را بررسی کنیم. و بحث سوم هم اشکالات و شبهات، اشکالات و شبهات زیادی در مورد این آیه مطرح شده است و خواستم بگویند چه نه، این آیه دلالت بر امامت نمی کند. اما اون بحث اول چه مدلول آیه چیست، خب همطور که عرض کردم خصوصیتی که در این آیه است این کلمه انما هست. خب انما در ادبیات هم خونده دیگه، برای حصر حقیقی و مطلق است، مگر اینکه دلیل و قرینه خاصی باشد که هستش هست اضافی و قیاسی است. و الا اصل اولی در این نما چیه؟ اصل اولی در این نما هست است. جناب فخر رازی در تفسیر کبیر جلد بالش دوازدهم، اونجا فرموده که نه، این نما ما بگوییم برای حسرت، ما در خود قرآن شواهدی داریم که این نما برای حسرت حقیقی نیست. مهمترین بله نکته که ما در این آیه استفاده میکنیم در مورد امامت حسر است دیگه، حسر امامت در امیرالمومنین علیه السلام. ایشون میگه که انما در این آیه نمیپذیریم که برای حسر است، چون انما در موارد غیر محصور هم به کار برده شده. آیه بله سوره یونس را شاهد می آورند چون فرمان انما مثل الحیات الدنیا کما این انزلناه من السما. خب اینجا هم انما هست دیگه، انما مثل مثل حیات دنیا مثل اون آبیست که از آسمان نازل کردیم. خب آیا در مورد حیات دنیا فقط این مثل هست؟ نه، در مورد حیات دنیا امثال زیادی در قرآن ذکر شده. پس این نما برای حسر حقیقی نیست. همین تفسیر تسنیم را نگاه کنید، جلد 23 صفحه 113. آیت الله جوادی آمین اینجا جواب میدهند که سخن ایشون تام نیست، چون این نما برای حسر است، حسر حقیقی به تصریح خود اهل لغت و ادبا. تا گرینه باشد بله، با گرینه انما در غیر هست هم به کار برده می شود، یعنی غیر هست حقیقی و هست مطلق. در این آیه هم گرینه هست، انما برای هست است و تنها با گرینه در موارد غیر محصور نیز به کار می رود. و بجد دلیل داشتیم بر حسر اضافی و قیاسی، به همون اندازه حسرش اضافی می شود، وگرنه حسر نفسی و مطلق و حقیقی خواهد. بعضی ها خواستن از راه عقلی این را اثبات بکنند. انما برای حسر است، همه علمای ادب اینطور گفتند. بعضی ها گفتند نه، اصلا دلالت انما بر حسر دلالت چه هست؟ عقلی هست. اینا چگونه تبیین میکنند دلالت عقلی را؟ میگم ببینید، انما مرکب است، از چه چیزی ترکیب یافته؟ اثبات و نفی. ان به اضافه ما هست دیگه، ان دلالت بر اثبات می کند، ما دلالت بر نفی می کند. بعد اینها ترکیب یافته شده چی؟ انما. پس انما دو تا کلمه است، ان برای اثبات هست، ما برای نفی است. خب سوال، آیا متعلق اثبات و نفی می تواند یک چیز باشد؟ ولی اجتماع نگیزه می شود. مثلا بگوییم انما زیدون، انما زیدون قائم، این است جز این نیست که زید قائم است. در اینجا متعلق اثبات قیام زید باشد، متعلق اون نفی که از ما استفاده می شود اونم باز قیام زید باشد، چه چیزی می شود؟ اجتماع نگزه. چون این نماز زیدون قائم اثبات را بگیریم، یعنی قیام زید ثابت می شود. به اعتبار اون ما نافیه لحاظ کنیم عدم قیام زید. پس نمی شود. اینجا سه تا احتمال است دیگه. عجب بگوییم از دو کلمه ترکیب یافته، یکی این نه چه برای اثبات است، یکی ما چه برای نفی است، اینجا سه تا احتمال است. چون متعلق یه احتمال نشه بگوییم متعلق اثبات و نفی یک چیزه، قیام زید هم متعلق اثبات هست هم متعلق نفی. این چه چما نگیزه اینه. احتمال دوم، احتمال دوم این است که بگوییم متعلق نفی، متعلق نفی مذکور در کلام است، متعلق اثبات مذکور در کلام نیست. خب این هم غیر معقول است. این نماز زیدون قائم اجر متعلق نفی در کلام مذکور باشد یعنی چه؟ این نماز زیدون قائم میخواد بگوید زید قائم نیست، متعلق نفی مذکور در کلام است، اما متعلق اثبات مذکور در کلام نیست. میماند احتمال سوم. احتمال سوم این است بگوی متعلق اثبات مذکور در کلام است. متعلق اثبات چیز همون قیام زید. متعلق نفی مذکور در کلام نیست. متعلق نفی این است دیگه، زید قائم است یعنی غیر زید قائم نیست. اگر برای هست باشد این است دیگه. متعلق اثبات مذکور در کلام است، متعلق نفی چه عدم قیام غیر زید است این مذکور در کلام نیست. چه این سومی درست است، اولی چه اجتماع نگیزه این است، دومی هم چه غیر معقول است، چون با این نماز زیدون قائم میخواد قیام زید را افاده کند نه عدم قیام زید را. فکذا در ما نحن فی، این چه فرموده انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنو، این متعلق اثبات چیست؟ همون ولایت است، ولایت خدا، ولایت رسول خدا و ولایت الذین آمنو. حالا مصداق الذین آمنو چیست بعدا میرسیم، میخواد این را اثبات کنه. متعلق نفی چیست؟ متعلق نفی که مذکور در کلام نیست، ولایت غیر خدا، ولایت غیر رسول و ولایت غیر الذین آمنو. اینا خواستم بگویم که هست را ما از راه عقلی استفاده می کنیم. البته این موقوف بر چیست؟ موقوف بر این است که ما این نما را مرکب بدانیم از اثبات و نفی. آیت الله جوادی در صفحه همون 113 ایشون فرمان که این سخن که از راه عقلی ما هست را استفاده کنیم، این سخن صرفاً استنباط ذوقی هست و برهان ادبی بر آن نیست، مگر آنچه تعدد وضع ثابت شده باشد، زیرا انما در وضع کلمه واحد است نه مرکب. و انما از کردم دیگه، اگر مرکب باشد این حصر عقلی اثبات می شود، انه هست و ما هست. اما جای یه نفر بگوید نه، انما یک کلمه است، دو کلمه نیست و یک وضع دارد، دو وضع ندارد، اون وقت حصر از چه راهی باید اثبات کنیم؟ از راه لغوی باید اثبات کنیم، همون چیزی که علمای لغت و علمای ادب گفتن، از اون راه میتوانیم اثبات کنیم. این راجع به هست. بالاخره حصر هست دیگه. حالا یا حصر ادبی و لغوی یا حصر چیه؟ عقلی یا هر دو. لغوی چه هست؟ ادبی چه هست؟ حالا عقلیش را اگر کسی قبولم نکند، لغوی و ادبیش چه جای بحث نیست، همه به این تصدیق کردند. و اضافی بودن هست گفتیم به واسطه دلالت دلیل خاص است. این یه نکته. نکته بعدی در این آیه شریفه، یعنی آیه 55 سوره مائده، این است که ولایتی که در اینجا اثبات می شود یک ولایت تامه است، نه یک ولایت تشریعی صرف. ولایتی که در این آیه اثبات می شود هم ولایت تکوینی است، هم ولایت تشریعی است. ولایت تکوینی در مورد خدا مثلا بگیم احیا، اماته، دخل و تصرف در جهان، قبض و بسط و سایر چیزهایی که در تکوین اونها را انجام میدن. ولایت تشریعی یعنی چه؟ یعنی تهیه قوانین و دستورهای قانونی است. ببینید ولایتی که اینجا اثبات شده است انما ولیکم الله، بگیم این ولیکم الله ولایت خدا چه نوع ولایتی است؟ هم تکوینی هست و هم چیه؟ تشریعی هست. و ولایت رسول و والذین آمنو هم با همین جمله بیان شده است دیگه. نمیتوانم بگم که ولایت خدا هم تکوینی است و هم تشریعی، ولی ولایت رسول فقط تشریعی هست، تکوینی نیست. ولایت والذین آمنو فقط تشریعی هست، تکوینی نیست، چون کلمه ولی یه بار در نهای ذکر شده، مثل آیه اطیع الله و اطیع الرسول و اولو الامر منکم نیست. در اونجا اطیع چیه؟ تکرار شده بود دیگه، اطیع الله و اطیع الرسول، اونجا اطیع تکرار شده بود، اما اینجا تکرار نشده است. یه بار همون کلمه ولی به کار برده شده. پس عجب بگو چی، ولایت تشریعی است در هر سه تشریعی، اجر تکوینی است در هر سه، اجر هم تشریعی است هم تکوینی است، باز چیه؟ در هر سه. و ما میدانیم ولایت الله هم ولایت تکوینی هست هم ولایت تشریعی. لذا ولایتی که در این آیه اثبات میشود یک ولایت صرف تشریعی نیست، بلکه ما با این آیه حتی میتوانیم بر ولایت تکوینی پیامبر و والذین آمنو، چه حالا خواهیم گفت مصداقش امیرالمومنین علیه السلام است، استدلال کنیم. نکته سوم عرض کردم دیگه، دو تا کلمه در این آیه مهم است، یکی کلمه انما هست، یکی هم کلمه چیه؟ ولی است. این ولی به چه معنایی است؟ از اون بحث‌های جنجالی هم در این آیه و هم در حدیث قدیر من کنت مولا فهذا علی مولا، این است ولی به چه معنایی است. خب این را ما باید به کتب لغوی مراجعه کنیم، ببینیم که اهل لغت ولی را چگونه معنا کرده، معنا لغوی، بعد ببینیم که آیا اون معنای لغوی در این موارد ملحوظ است یا ملحوظ نیست. یکی از بهترین کتاب‌های لغوی کتاب مقایس اللغه ابن فارس است. این که میگیم بهترین کتاب لغوی است، چون ایشون میآید معنای حقیقی یه واژه ای را بیان میکند که بابا این لفظ بر این معنا وضع شده، این لفظ معناش اینه، بعد میگه چه به این مناسبت، به مناسبت اون معنای حقیقی، در معنای دوم، در معنای سوم، در معنای چهارم، در معنای پنجم استعمال شده، ریشه یابی میکند.
اصل
واحد شده. بله؟
اصل واحد.
بله، اصل واحد. مثل مثلا المنجد نیست. شما المنجد را نگاه کنید بگید بله این لفظ 10 تا معنا برای آن ذکر میکند. اما کدوم اصل است؟ کدوم فرع است؟ اینها را در سایر کتاب‌های لغوی نمی‌بینید. اما مقایس اللغه یک کتابی است که یعنی ما در فقه هم اجب بخواهیم معنای واژه هایی که در روایات وارد شده، بله ناچار هستیم که حتما به این کتاب مراجعه کنیم. مقایس اللغه چه ریشه یابی میکند که این لفظ چه معنایی دارد، معنای اصلی آن چه. خب وقتی که به این کتاب مراجعه میکنیم، ایشون میگوید چه خب ولیه چه واب و لام و یا هست، اصل صحیح یدل علی قربه، دو چیزی که نزدیک هم باشد، معنای قرب در آن اخذ شده است. یا عرب هم چه میگوید یلیه، اینم دلالت بر چه میکند؟ قرب میکند. یا مثلا میگیم تباعد بعد ولی، یعنی بعد از نزدیکی دور شد، معنای قرب. حالا بعد به همین مناسبت در معانی دیگر هم به کار برده شده. مثلا ما به معتق مولا میگوییم، به معتق عبدی که معتق است مولا میگوییم، به رفیق ولی گفته میشود، به حلیف یعنی کسی که هم پیمان انسان باشد ولی گفته میشود، به پسر عمو ولی گفته می شود. به ناصر یعنی کسی که انسان را یاری می کند ولی گفته می شود. به جار یعنی همسایه ولی گفته می شود. اینا را در مقایس بیان می کند. بعد می گوید چه کل ها اولائه من الولی و هو القرب، به معنای همون قرب است دیگه. و کل من ولی امر الاخر فهو ولیو، هر کس عهده‌دار کار دیگری بشود چیه؟ این ولیو. پس چه چیزی مأخوذ است؟ قرب. اما قربی چه قرب جسمانی نیست، فقط قربی چه در آن چه است؟ یکی یک کاری را در حق دیگری انجام میدهد. مثلا چرا همسایه را ولی میگویم؟ چون به انسان یار نزدیک است. یعنی چه نزدیک است؟ یعنی صرفا دیوار به دیوار است. انسان احتیاج داشته باشد یاری میکند. یا چرا به ناصر ولی گفته میشود؟ یاری میکند. چرا؟ بله، به مولا ولی گفته میشود چون یاری میکند. در همه این موارد قرب است و عهده‌دار شدن یک امری. یا در لسان العرب هم میگوید چه ولی هو ناصر. ولی همون ناصر است، کسی که بله کمک میکند. وکیل المتولی لامور العالم والخلائق، کسی که متولی امور عالم و امور خلائق هست. ولذا خدا را والی میگویند. خب به چه مناسبتی خدا را والی میگویند؟ سلطان را والی میگویند. به اعتبار مالکیت او برای اشیا هست و به اعتبار تصرف او در اشیا هست. یعنی ما و سایر اهل لغت دیگه ما همین مورد را اشاره میکنیم. لسان العرب. شما اگر این موارد را نگاه کنید، بله یعنی مواردی که کلمه ولی در اونها به کار برده شده، دو تا خصوصیت در آن لحاظ شده است. یکی همون قرب و یکی یعنی به واسطه این قرب و نزدیکی یکی کاری را در حق دیگری انجام میدهد. و این یه لطف و لطافتی دارد. ها در معنای ولایت میگیم قرب است. ببینیم میگیم خدا ولی است، رسول ولی است، اینا نزدیک هسته. یعنی موجودی که از انسان دور باشد نمیتواند ولی انسان باشد، نمیتواند کارهایی که مربوط به انسان هست اونها را بله عهده‌دار بشود. اینجا میگیم کلمه ولی به کار برده شده به خاطر اون قربی است که خدا و رسول و الذین آمنوا و امیر المؤمنین علیه السلام است نسبت به انسان ها داره. اونا نزدیک هستن. البته قرب قرب جسمانی نیست، ساعت کردیم قرب جسمانی نیست. اونها نزدیک هستن و چون نزدیک هستن بهتر می توانند نسبت به سایر موجودات بهتر می توانند کارهایی را در حق انسان انجام بدن، کاری را برای انسان انجام بدن، عهده‌دار امور انسان بشوند، سرپرستی انسان را به عهده بگیرند. لذا در این آیه ولی به چه معناست؟ خب در این آیه به معنای همون خودشه. گفتیم معنای اصلی ولی چیست؟ قرب. قربی که لازمه چه باشد؟ عهده‌دار شدن انجام کاری در حق مولا علیه. ولی یک کاری را عهده‌دار می شود در حق مولا علیه انجام بدهد. خب در این آیه به همون معنای رهبری و سرپرستی. رهبر اینچنین است دیگه، یعنی به واسطه اون قربی که دارد عهده‌دار می شود امری را در حق امت، در حق مردم و انسان ها. خب شاید یه نفر میگوید شما از کجا میگوید؟ مثلا یکی از علمای اهل سنت به نام فضل ابن روزبهان که ایشون کتابی دارد در رد عقاید امامیه، میگه چه خب شما میگه چه ولی به معنای سرپرست و به معنای رهبر است، در حال چه یکی از معانی ولی چیست؟ ناصر است، اونی که انسان را یاری میکند. پس این آیه چه میگوید؟ اینما ولیکم الله، یعنی کسی که به شما کمک میکند. در حال شما چه چیزی را میخواست اثبات کنید؟ ولایت به معنای سرپرستی را، نه ولایت به معنای نصرت را. ولی بله، یه معناش سرپرستی است، یه معناش ناصر است، یه معناش محب است. اینما ولیکم یعنی یاور شما، یا مثلا محب شما خدا و رسول و الذین آمنو هست. فا این الولی مشترک، لفظ مشترک، ولی ایشون میگه لفظ مشترک است. بله، وقتی مشترک هست، مشترک لفظی چه حکمی دارد؟ مشترک لفظی حکمش چی؟ در سوخم دیم دیگه. اگر مشترک لفظی باشه، لفظی مشترک لفظی باشد، بخوایم به یک معنایی حمل کنیم، قرینه معینه میخواهد دیگه. این 70 تا معنا داره. شما اگر بخواهید بر یک معنا حمل کنید، قرینه معینه را لازم داره. المشترک اذا تردد بین المعانی، مشترک وقتی که مردد بین معانی شد، یلزم وجود القرینه لمعنی المطلوب. قرینه لازم است برای معنای مطلوب. ما در مورد ولی میبینیم که هم برای متصرف گفته میشود، هم برای ناصر و هم برای محب. در همه اینها ولی به کار برده میشود. پس مشترک چه هست؟ مشترک لفظی هست. و چه مشترک لفظی شد، فلا یکون هازا نسن علی امامت علی علیه السلام، دیگه این دلیل نخواهد شد بر امامت علی علیه السلام، چون به معنای ناصر، به معنای محبم ولی آمده است. شما از میان معانی یه معنا را اخذ میکنید. حالا مرحوم علامه امینی در القدی 27 معنا ذکر کرده برای ولی، 27 معنا ذکر کرده. شما از میان 27 معنا فقط یه معنا را اخذ میکنید، اون کدوم معناست؟ معنای سرپرستی و ولایت. بعد استدلال میکنید بر امامت امیرالمومنین علیه السلام. این جوابش این است، نه اصلا ما قبول نمی کنیم چی مشترک لفظی است. با توجه به اون تصریحی که اهل لغت دارن، ولی مشترک معنوی هست نه مشترک لفظی. شما تصریحاتی که خود اهل لغت دارن مراجعه کنید، گفتیم در کلمات اونها دو چیز، در کلمات همه اونها دو چیز در مورد ولی گفته شده. یکی این است که ولایت به معنای قرب و نزدیکی است، ولی بر قرب و نزدیکی دلالت می کند. و لازمه این قرب و نزدیکی چیست؟ لازمه این قرب و نزدیکی این است که در حق انسان کاری را انجام می دهد. مثلا به دوست چرا ولی می گویی؟ چون به انسان نزدیک است و برای انسان کاری هست، انسان نیاز داشته باشد از او استمداد می کند. چرا مثلا به بله رهبر ولی گفته می شود؟ باز به همین با. چرا به مولا ولی گفته می شود؟ چرا به ولی سبی ولی گفته می شود؟ به پدر ولی گفته می شود؟ در همه اینا گرب و به واسطه اون گربی که هست کاری را در حق انسان انجام داد. پس معنای حقیقی ولی چیست؟ همون تصرف است. البته قرب است چه به واسطه اون قرب تصرف هم انجام میگیرد. سلم ناچه نه، این مشترک لفظی است. اول هم گفتیم مشترک معنوی است. ولایت به معنای همون سرپرستی است، به معنای تصرف است. چه ما هم میخواهم همین را اثبات کنیم دیگه. یه نفر بگوید نه بابا این مشترک لفظی هست نه مشترک معنوی، میگیم در آیه ما قرینه داریم که ولایت در اینجا به معنای چیه؟ به معنای همون متصرف است، به معنای سرپرستی است، نه به معنای محب و ناصر. این را از کجا استفاده میکنیم؟ از کلمه هست. انما ولیکم، خب هست ولایت با انما هست و اختصاص به گروه های خاصی دارد و گفتیم هست حقیست. خب اگر به معنای نصرت و محبت باشد، این چه به خدا اختصاص ندارد؟ یاور شما خداست، رسول خداست و الذین آمنو، نه شاید غیر اینها هم چیه یاور انسان باشد. محب شما خدا و رسول خدا و الذین آمنو، نه غیر اینها هم محب هستند. یعنی ولایت به معنای نصرت و محبت این عام است، به خدا اختصاص ندارد. پس ولایت باید یه معنایی داشته باشد که منحصر در چه باشد؟ منحصر در خدا و رسول و الذین آمنو. اگر به معنای محبت و نصرت باشد، بر ما در بعضی از آیات ولایت را به معنای محبت و نصرت میگیریم، مثل این آیه 71 سوره توبه، المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء و بعضن. این عمومی است دیگه، همه مؤمنان را در بر میگیرد. همه مؤمنان، بعضی از اینها ولی بعضی هستند. یعنی چه ولی بعضی هستند؟ یعنی ناصر هستند، یکدیگر را چه میکنند؟ یاری. اونجا این نما نیست، اونجا این نما نیست، میتونیم ولی را به معنی ناصر بگیریم، ولی در اینجا چه هست؟ در اینجا این نما هست. حالا ادامه بحث ان شاء الله. صلی الله علیه و آله. 71